انزلت للي دي
اینجا رادیو آزادی است. با یک برنامه دیگر خوش آمدید. ساعت 6 و نیم به وقت افغانستان شد. در این نیم ساعت گزارش ها از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را به شما داریم. اما پیش از آن چند خبر مهم. وزارت خارجه امریکا درباره وضعیت امریکاییان بازداشت شده در افغانستان ابراز نگرانی کرد. حکومت طالبان تایید کرده است که شماری از خارجی ها به شمول دو امریکایی در افغانستان محبوسند. ماتیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه امریکا، در نشست خبری دیروز گفت که با اینکه از سوی طالبان برایش اطمینان داده شده، ولی باز هم درباره وضعیت صحی این بازداشت شدگان نگرانند. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، اوایل دیروز گفت که دو امریکایی به دلیل نقض قوانین بازداشت شدند. وانیسا فریزر، رئیس جدید شورای امنیت سازمان ملل متحد، میگوید تبعیض جنسیتی در افغانستان باید در کنوانسیون جلوگیری از جنایت ضد بشری گنجانیده شود. خانم فریزر، نماینده مالتا در ملل متحد، در نشست خبری دیروز گفت که وضعیت افغانستان برای شورای امنیت بسیار مهم است و افزود که انتظار می رود سازمان ملل متحد برای تعدیل در کنوانسیون جلوگیری از جنایت ضد بشری روز دوشنبه آینده تشکیل جلسه دهد. اداره هواشناسی سر از فردا تا پایان این هفته در برخی مناطق حوزه‌های دریایی در مرکز و شمال کشور باران‌های شدید و سرازیر شدن سیلاب‌ها را پیش بینی کرده است. وزارت انرژی و آب حکومت طالبان در خبرنامه امروز خود در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق نوشت که از 15 تا 17 حمل در ولایت غزنی، پکتیا، پکتیکا، لوگر، ننگرهار، میدان وردک، غوربند، پنشیر، لغمان، کنر، تخار، بلخ و سمنگان، سرپل و فاریاب و بامیان و بغلان احتمال بارش و سیلاب های پیشبینی شده است. رئیس جمهور ایران هشدار داد که از حمله دیروز به کنسولگری این کشور در دمشق انتقام گرفته خواهد شد. ابراهیم رئیسی در اعلامیه امروز خود در وبسایت ریاست جمهوری گفت که این حمله بی پاسخ نخواهد ماند. محمد رضا زاهدی، یک قمندان نیروهای سپاه پاسداران، معاون وی محمد هادی حاجی رحیمی و 5 افسر دیگر در این حمله هوایی کشته شدند و ساختمان کنسولگری نیز تخریب شد. اسرائیل که معمولا درباره حملات خود بر اهداف ایرانی تبصره نمی کند، در این مورد هم چیز نگفت. آنچه در ادامه برنامه می شنوید. رئیس دوروی جدید شورای امنیت سازمان ملل متحد، کنار زدن نیمه از جمعیت یک کشور از همه فعالیت ها را یک عمل ناممکن دانست. او گفت
مالتا به عنوان حامی افغانستان واقعا بر این باور است که این امکان ندارد کشور داشته باشیم که 50% جمعیت آن کاملا در حاشیه باشند.
قبل از این فعالان حقوق بشر زنان و دختران در افغانستان نیز تقاضا کرده بودند که وضعیت زنان و دختران افغان تحت حاکمیت طالبان اپارتاید جنسیتی خوانده شود. موضوع را با یک تحلیلگر سیاسی هم مقیم اروپا هم وضاحت خواهیم داد. در تحولات منطقه شما را در جریان آخرین تحولات پس از حمله بر کنسولگری ایران در دمشق قرار می دهیم. درباره کشور دیگر همسایه افغانستان، تاجیکستان، هم گزارش داریم که میگوید 9 شهروند تاجیکستانی در روسیه و 20 شهروند دیگر در دوشنبه تاجیکستان به اتهام عمل توریستی دستگیر شدند. همچنان از نگرانی ها و مشکلات مهاجران افغان در پاکستان در گزارش خواهید شنید.
ویزای ما وقتش تمام میشه، باید دوباره اپلای بکنیم. با پول کم هم نمیشه و زمانی که ویزا رو تمدید کردیم باید تا مرز بریم و دخول و خروجی رو بزنیم. این مشکلاتی است که صدرای ما قرار داره.
با ما باشید و از این و دیگر تحولات افغانستان منطقه و جهان زودتر با خبر شد.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 6:35 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی موج متوسط و موج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. شما سر از ساعت 6 شام تا کنون شنونده رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 هستید. من مقیم نائب با همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان این برنامه هستیم. رئیس جدید شورای امنیت سازمان ملل متحد با اشاره به ادامه تعویض علیه زنان در افغانستان میگوید تعویض جنسیتی باید شامل کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت علیه بشریت شود. وانیسیا فریزر که دیروز با رسانه ها صحبت میکرد افغانستان را مهم خوان و خواستار اصلاح وضعیت کنونی این کشور شده است. بیشتر در گزارش از جاوید فیضی.
میتیو ملر سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا بار دیگر نگرانی خود را درباره شهروندان آمریکایی که در بازداشت طالبان به سر میبرند ابراز کرده است. او روز دوشنبه در یک نشست خبری در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران درباره شهروندان آمریکایی که در بازداشت حکومت طالبان هستند گفت:
اما من دو نکته را می خواهم بگویم. اول اینکه ما با وجود این تضمین ها نگران هستیم. ما نگران رفاه امریکایی های بازداشت شده در افغانستان هستیم. و شماره دو، ما فعالانه برای رهایی آنها تلاش می کنیم و به این کار ادامه خواهیم داد.
این نگرانی در حال صورت می‌گیرد که هفته گذشته ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان موضوع زندانی بودن دو شهروند آمریکایی را تایید کرد. مجاهد در یک نوار صوتی که رادیوی ملی در کنترل طالبان روز سه‌شنبه هفته گذشته آن را نشر کرد گفت که تعدادی از شهروندان خارجی از جمله دو آمریکایی در توقیف آنان به سر می‌برند. او علت گرفتاری این شهروندان خارجی را تخلفات از قوانین افغانستان عنوان کرد، اما در این باره جزئیات بیشتر ارائه نکرد. اما مقام های امریکایی بارها گفتند که این شهروندان امریکا بدون دلیل بازداشت شدند. سخنگوی حکومت طالبان بدون ارائه جزئیات افزود که درباره دو شهروند امریکا با مقام های این کشور صحبت کردند. اما صلاح الدین سعیدی آگاه سیاسی درباره این گونه مذاکرات میگوید که هرچند جزئیات مذاکرات مشخص نیست، اما طالبان به دنبال کسب امتیاز خواهند بود.
در کل همچون تعاملات صورت میگیره و طالبان مایل هستند چی امتیازات میدهن و چی امتیازات میگیرن. مطمئنن چنین تعاملات استخباراتی، چنین داد و گرفتهای استخباراتی صورت میگیره. انتخابات ریاست جمهوری در ایالات متحده آمریکا در پیش است و اکثر داد و ستدهای جانب آمریکایی قابل فهم هم هست. تا اذهان ملت آمریکا و مؤکلین آمده بیاره با مردم خود نشان بدن که در راه دفاع از منافع آمریکا مؤثر کار میکنند.
شبکه این بی سی امریکا شنبه گذشته به نقل از دو مقام امنیت ملی اداره رئیس جمهور جو بایدن نیز گزارش داد که طالبان دو شهروند امریکا را توقیف کردند و ایالات متحده می خواهد که آنان رها شوند. بر اساس گزارش ها یکی از این امریکایی ها رایان کوربت نام دارد. پیش از این مایکل مکال رئیس کمیته رابطه خارجی مجلس نمایندگان امریکا هم گفته بود که دموکرات ها و جمهوری خواهان به گونه همسان بازداشت غیر قانونی اتباعی امریکا را تحمل نخواهند کرد. وزارت خارجه امریکا پیش از این نیز گفته بود که واشنگتن اولویت بالاتر از امنیت شهروندان امریکایی در خارج از کشور ندارد و در گفتگو با طالبان فشار آورده می شود تا امریکایی های زندانی در افغانستان از جمله رایان کوربت به کشورشان بازگردند.
خانم پروین پوران تحلیلگر و عامی حقوق زنان را از فرانسه با خود داریم. از او میپرسیم که زمانی که این تعدیل در کنوانسیون به میان آید چی میشه؟ خانم پوران
درود بر شما و شنوندگان عزیز، ممنون از شما که به برنامه من دعوت کردین. در مورد این مسئله باید با توجه به وضعیتی که در افغانستان فعلاً زنان با او درگیر هستند و تا سرحد بردگی می‌بینیم به صورت سیستماتیک فعلاً داره اجرا می‌شه، نوعی دارن کشیده میشن. و این یک قدم خوب و مثبت هست برای اینکه این شرایط رو بتونیم به صورت مثبت تغییر ایجاد کنیم. ولی خب من فکر میکنم که وقتی میخواییم در مورد این مسئله صحبت کنیم، بیم سوال رو یک مقدار از یک جایگاه دیگه به این مسئله ببینیم و این پرسش که اگر شما توجه کنیم در طول 40 سالی که در افغانستان، بیشتر 40 سال جنگ و خونریزی و تباهی بود در افغانستان، ما بیشترین قشری که یا بیشترین کسانی که لطمه دیدن از جنگ زنان و کودکان بودن و دقیقا مسئله جنایات جنگی جزئی از یعنی جرم‌انگاریش ثابت شده و به عنوان یک تفسیر میتونیم بهش رجوع کنیم. ولی چرا نیروهایی که در صحنه وجود دارن، نیروهایی که برای زنان از تحت ستم دارن فعالیت میکنن، میان از آپارتاید جنسیتی در این قسمت رو شروع میکنن؟ دقیقا اینجا مسئله دو دیدگاه هستش. ما با دو دیدگاه، با نیروهایی که با چارچوب‌های فکری متفاوت به این وضعیت نگاه میکنن مواجه هستیم. کسانی که در این راستا، یعنی فقط مسئله آپارتاید جنسیتی رو میان مطرح میکنن، دقیقا به دلیل این هستش که جزء نیروهای پر امپریالیستی هستن که نمیخوان که به صورت بنیادی تغییرات رو به وجود بیارن و درون این سیستم فقط با جابجا کردن بعضی از عاملها میخوان تغییری به وجود بیاد. این معذرت میخوام، خیلی خلاصه تون گفتم چون شما گفته بودین که وقت کم.
خب من فقط سوال دیگه میپرسیم که خانم وانیسیا فریزر همچنان سخنان دیگر هم گفت که از جمله این که افغانستان برای آنها مهم است، از این که نماینده ویژه ملل متحد برای افغانستان که طالبان مخالفان است هرچی زودتر معرفی شود. این به چی معناست؟ یک کم توضیح کوتاه.
خب شما میبینین که این وضعیت افغانستان در این 2 سال هم تغییر نکرده، همینطور که اگر لازمه فکر میکنم که اشاره داشته باشم به کمپینی که تقریبا حدود 2 ماه هست که از سوی برخی از فعالین شروع شده به دلیل شورای امنیت، یک قطعنامه‌ای که تصویب کردن و در خصوص اون با اون قطعنامه این کمپین شروع شده، به دلیل اینکه میاد طالبان رو میاد به عنوان یک مرجع مخاطب قرار میده، در صورتی که همین طالبان اگر خوب توجه کنیم در طول سالهای متمادی هر ساله ما از سوی شورای امنیت سازمان ملل میبینیم که قطعنامه های صادر شده و طالبان رو به عنوان یک گروه تروریستی مخاطب قرار میده و امروز ما میبینیم که طالبان رو به عنوان یک مرجع مخاطب قرار میده. یعنی این تفاوت دیدگاه وجود داره و باز در این تفاوت دیدگاه میبینیم که سعی میکنن فشارهایی را ایجاد کنن که این فشارها خب با مخاطب قرار دادن اونها، اولا از جایگاه تروریست بیرون کردن به این صورت خب اصلا اصولی نیست و بیاییم حتی به این صورت که ما نماینده رو میخواییم اونجا باشه، میبینین این کارایی نداره، چون دقیقا از سوی حکومت طالبان، حاکمیت طالبان رد شده این مسئله. بله. یعنی اینکه ما مرز و بوم خودمون رو داریم، ما روایت خودمون رو داریم و ما میتونیم کارهای خودمون رو مطابق اون چیزی که ما فکر میکنیم و میاندیشیم پیش ببریم.
تشکر از شما.
نه اون چیزی که دیگران برای ما تصمیم بگیرن.
تشکر از شما. پروین پوران، تحلیلگر و حامی حقوق زنان از فرانسه بود.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
در خبرها شنیدید که رئیس جمهور ایران هشدار میداد که انتقام حمله دیروز به کنسولگری این کشور در دمشق را گرفته خواهد شد. در این حمله چندین عضو ارشد نیروهای سپاه پاسداران به شمول قماندان این نیروها در سوریه و لبنان کشته شدند. الیا جزائری از بخش فارسی رادیو آزادی رادیو فردا را ساعت قبل با خود داشتیم و از او از تازه ترین تحولات را پرسیدیم. برادیو زادی گفت
حمله که بعد از ظهر دوشنبه انجام شد به محل کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در دمشق تحت سوی هدف قرار داد به کشته شدن 7 تن از نیروهای سپاه پاسداران انجامید که یکی از اونها از فرماندهان بلندپایه نیروهای سپاه پاسداران در حقیقت فرمانده نیروهای قدس در سوریه و لبنان بود. طی سالهای گذشته آقای محمد رضا ظاهری نقش بسیار تعیین کننده در مناقشات منطقه ایفا کرده بود و مسئول انتقال اسلحه از ایران به لبنان بود، در حقیقت مسئول انتقال یا بهتر بگم قاچاق اسلحه از سوریه به لبنان بود، اسلحه ایرانی که در اختیار سپاه پاسداران قرار میده و در این زمینه با نیروهای اطلاعاتی سوریه هماهنگ میکرد. در جریان تحولات اخیر آقای ظاهری نقش بسیار عمده ایفا کرده بود و از جمله که حدود 3 ماه پیش بود که اعلام شد در بخش رسانه اسرائیلی که در فهرست ترور اسرائیل قرار گرفته و از سال 2010 از جای آمریکا تحریم شده بود. این حمله که باعث کشته شدن این افراد شد با کشش‌های گسترده رو در پی داشته، از اون مقام های جمهوری اسلامی همچون علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و دیگر مقام های رسمی کشور وعده انتقام سختی دادن که به گفته اونها اسرائیل پشیمان خواهد شد، که البته بعد از هر حمله مشابه این وعده داده خواهد شد، ولی الان مشخص نیست با این اتفاقی که به گفته برخی مقام های ایرانی به مسابقه هدف قرار دادن خاک ایران هست به خاطر محلی که بمباران شده که اون بخشی از سفارت جمهوری اسلامی ایران بود، مشخص است که با کنش جمهوری اسلامی به چه صورت خواهد بود. با کنش های منطقه‌ای و بین‌المللی هم در پی داشته، قرار هست شورای امنیت سازمان ملل به درخواست روسیه تشکیل جلسه بده. روسیه به شدت این حمله رو محکوم کرد و گفته نقض کنوانسیون‌ها و قوانین بین‌المللی هست. کشورهای منطقه‌ای از جمله عربستان سعودی، قطر، عمان و همچنین پاکستان این حمله رو محکوم کردن. واکنش ها همچنان داره ادامه پیدا میکنه. ایالات متحده آمریکا البته گفته اطلاعی نداشته از حمله و در حال گفتگو با متحدانش برای در جریان قرار گرفتن بیشتر اخبار و اطلاعات در مورد این حمله هست.
ایلیا جزائری از بخش فارسی رادیو آزادی رادیو فردا بود که صحبت میکرد در مورد تحولات ایران. درباره کشور دیگر همسایه تاجیکستان هم گزارش داریم که میگوید 9 شهروند تاجیکستانی در روسیه و 20 شهروند این کشور در دوشنبه به اتهام عمل تروریستی دستگیر شده است. ملا رجب یوسفی خبرنگار رادیو تاجیکستان را از مسکو با خود داریم و از او در مورد تحولات جدید درباره تاجیکستان میپرسیم. یوسفی صاحب با عرض سلام، میخواستیم بپرسیم که گفته میشه 1 شهروند دیگر تاجیکستان هم دیروز محاکمش بود، اگر در این مورد معلومات بدین.
خب دیروز 1 آپریل دادگاه ناحیه بسمنه شهر مسکو باز یک زاده دیگری تاجیکستان یعقوب جان یوسف زاده را برای 2 ماه به حبس گرفت و مقامات روسیه او را برای همدستی با حملوران و مرگ تالار کنسرتی کراکور سیتی هال متهم میکنند و نسبتش با اتهام عملی تروریستی پرونده جنایی باز شده است. و تا آنجا که ما میدانیم یعقوب جان یوسف زاده 25 سال دارد، صاحب 3 فرزند است و از شمال تاجیکستان است. و باید بگم که با یعقوب جان یوسف زاده 9 شهروند تاجیکستان در رابطه به حمله به تالار کراکورس برای 2 ماه به حبس گرفته شدند که 4 نفر آنها به گفته مقامات روسیه افرادی بودند که به واسطه این حمله را انجام دادند، که البته شکنجه آنها این شبهه را در این باره زیاد کرده است و باقی 5 نفر دیگر را مقامات روسیه همدست آنها میدانند.
بله، ما میپرسیدم که خبر دیگه وجود داره که گویا 20 شهروند دیگر تاجیکستان در دوشنبه در پایتخت به اتهام عمل تروریستی دستگیر شده، از این موضوع چه قرار است؟
دقیقاً در آستانه، تا آنجا که ما اطلاع داریم، در آستانه جشن نوروز امسال مقامات امنیتی یا اطلاعاتی تاجیکستان 20 نفر را در شهرهای وحدت، نارگ و راغان که در کنار دوشنبه است بازداشت کردند و مقامات امنیتی تاجیکستان آنها را به آن متهم می‌کنند که قصد داشتند به میدان استقلال در جشن اساسی نوروز حمله کنند.
تشکر، ممنون از شما. ملا رجب یوسفی از بخش تاجیکستان رادیو آزادی بود.
بیشتر از خبر.
ممنون که تا این دم با ما هستید. در ادامه دو گزارش داریم. نخستین که شمار زیادی از مهاجرین افغان فاقد اسناد که در پاکستان زندگی میکنند از آغاز دور دوم روند اخراج مهاجران از این کشور نگرانند. در گزارش که میشنوید با مهاجرین افغان مصاحبه شده که از این ناحیه نگرانی دارند.
در ماه جدید اخراج افغان ها دوباره از پاکستان آغاز میشه، بر ما زیاد نگران کننده هست.
اسماء محمدی 26 ساله و کارمند یکی از رسانه های محلی 6 ماه قبل ویزه گرفت و از شهر چاریکار مرکز ولایت پروان را به مقصد پاکستان ترک کرد، اما اکنون او نگران است چرا که زمان ویزه اقامتش به پایان رسیده است. او یکی از صدها هزار مهاجر افغان است که در پاکستان به صورت غیر قانونی و بدون اسناد اقامت زندگی میکند. اسما به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
ما فعلا اینجا در پاکستان با مشکلات زیادی روبرو هستیم، مخصوصا زمانی که ویزه ما وقتش تمام میشه باید دوباره اپلای بکنیم، با پول کم هم نمیشه، باید پول گزافی را پرداخت بکنیم تا اینکه ما یک تمدید ویزه بکنیم و زمانی که ویزه را تمدید کردیم باید تا مرز دوباره بریم و دخول و خروجی را دوباره بزنیم. این مشکلاتی است که صدرای ما قرار داره.
بانو محمدی در ادامه بیشتر میگوید.
اگر قرار باشه که ما را دیپورت کنن، اخراج کنن از پاکستان، در افغانستان دوباره بریم، اونجا زمینی کار بر ما مساعد نیست. از لحاظ پیشرفت و امو پلان یا هدفی را که ما در نظر گرفتیم در اونجا پیشرفت کرده نمیتونیم. آینده ما کلا نامعلوم است. اینجا در کشور پاکستان هم که هستیم فعلا کدام کار یا کدام مصروفیت ما نداریم. ما اینجا هم به بسیار مشکلات دچار هستیم و در افغانستان هم اگر قرار باشه که دیپورت شیم اونجا هم آینده نامعلوم میداشته باشه.
تابش یعقوبی 43 ساله باشنده ولسوالی پغمان ولایت کابل یکی دیگر از مهاجران افغان است که 2 سال قبل به دلیل مشکلات امنیتی با خانواده 8 نفرش افغانستان را به مقصد پاکستان ترک کرد. آقای یعقوبی از آغاز دور دوم اخراج مهاجرین بدون اسناد از پاکستان نگران است. آقای یعقوبی در ادامه بیشتر میگوید.
ما کدام زمین و جای و خانه و اموال خانه که داشتیم او را در وطن سودا کردیم، تمامی پول از او را در ایجا ما مصرف کردیم و از پیش ما مصرف شد. ترس کلان دیگه همی است که در این مدت که ما هجرت کردیم حتما در اوجه ما در همون لست مهاجرین و یا در لست فراری ها در نزد امارت قرار داریم و اگر اوجه میاییم طبعا مورد استنتاق از اونا قرار میگیریم. ای ترسن در مجموع مهاجرین ها و شخصا خود ما را میرنجانه.
پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 2 سال گذشته چند صد هزار نفر بعد دلایل مختلف از جمله خطر جانی به پاکستان فرار کردند. اما اسلام آباد روند اخراج مهاجران بی اسناد را از اوایل ماه نوامبر پارسال آغاز کرد و تا حالا بیش از 500,000 مهاجر افغان از پاکستان اخراج شده اند. حال مقام های پاکستانی گفتند که روند اخراج پس از وقفه کوتاه مدت از سر گرفته خواهد شد. یک نهاد دفاع از حقوق مهاجرین یعنی کمیته اقدام برای مهاجرین اخیراً گفت که پاکستان به 850 هزار مهاجر افغان که کارت ICC کارت شهروندی افغان را دارند الا 15 اپریل مهلت داده تا به گونه داوطلبانه پاکستان را ترک کنند. در غیر آن از این کشور اخراج خواهند شد. پاکستان در حالی از بازگرداندن اجباری مهاجران افغان از این کشور خبر می‌دهد که روابط اسلام آباد و حکومت طالبان بر سر تحریک طالبان پاکستانی تیره شده است. اسلام آباد می‌گوید طالبان پاکستان در افغانستان زیر حاکمیت طالبان لانه امن دارند و اینکه طالبان افغان با پاکستان در مبارزه علیه طالبان پاکستانی همکاری نمی‌کنند. اما طالبان افغان ضمن تکذیب این سخنان می‌گویند که پاکستان به جای ملامت کردن دیگران به فکر امنیت خود باشد. اما بار این بازی ملامتی را مردم عادی بر دوش میکشند. میرحمد رؤوفی رئیس شورای مهاجرین افغان در پاکستان است. او در مورد نگرانی مهاجران افغان از آغاز مرحله دوم اخراج مهاجرین از پاکستان به رادیو آزادی چنین میگوید.
روند مرحله دوم اخراج مهاجرین از پاکستان یک تشویش همگانی بعد مجموع مهاجرین چی بعد از آگاه و چه قبل مهاجرینی که سالهای قبل جا بدون ویزا و پاسپورت و وسایل گپ آمده یک تشویش نگرانی بسیار جدی است. هیچ نوع مهاجر در تحت پوشش هیچ نوع سازمان های ملی و بین المللی به شمول یونیسیار و ایم و غیره قرار نگرفته.
علیم خان علیم کارشناس مسائل سیاسی است. از او پرسیدم که چرا پاکستان مهاجران افغان را اخراج میکند. آقای علیم چنین پاسخ میدهد:
پاکستان تا قبل از حاکمیت دوباره طالبا به این فکر بود که بعد از حاکمیت دوباره طالبا حتماً بیشترین سود اونا برمیدارن و طالبا 100% در اختیار اونا خواهد بود و فوگوش به فرمان و حرفشنه و پاکستانی ها خواهند بود. محاسبه ای که پاکستان داشت امروز او محاسبهشان تقریباً غلط به در آمد، به خاطر ای که طالب ها را بتانه تنبیه بکنه و گوش به فرمان بسازه به عنوان یک وسیله فشار با استفاده از مهاجرین که طالبان در یک وضعیت خوب اقتصادی و سیاسی نیستن، فشار بیشتر بالای طالب ها وارد شد و اینا گوش به فرمان شدن اقدام به اخراج مهاجرین دست میزنن.
پیش از این نهادهای مختلف حامی حقوق بشر از پاکستان خواستند که روند اخراج مهاجران افغان را متوقف کند. آقای رئوفی رئیس شورای مهاجرین افغان در پاکستان هم موافق است. او در ادامه چنین میگوید:
جامعه جهانی و خصوصا یونیسیار باید در این رابطه پیشگام شود و این زمینه رقمی سازماندهی بکنه که مطابق به ویسا و همه قوانین سازمان پناهجویا یا مهاجرین در سراسر دنیا و سایر کنوانسیون ها باشد.
سازمان جهانی صحت WHO می گوید که در نتیجه بیماری های تنفسی در افغانستان در 3 ماه گذشته 1100 نفر جان باختند. به اساس گزارش روز دوشنبه این سازمان در 3 ماه نخست سال 2024 بیش از 470,000 مورد بیماری های تنفسی در سراسر افغانستان ثبت شده است. جزئیات بیشتر در گزارش از خجسته کبیری.
میتیو ملر سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا بار دیگر نگرانی خود را درباره شهروندان آمریکایی که در بازداشت طالبان به سر میبرند ابراز کرده است. او روز دوشنبه در یک نشست خبری در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران درباره شهروندان آمریکایی که در بازداشت حکومت طالبان هستند گفت:
اما من دو نکته را می خواهم بگویم. اول اینکه ما با وجود این تضمین ها نگران هستیم. ما نگران رفاه آمریکایی های بازداشت شده در افغانستان هستیم. به شماره 2، ما فعالانه برای رهایی آنها تلاش می کنیم و به این کار ادامه خواهیم داد.
این نگرانی در حال صورت میگیرد که هفته گذشته ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان موضوع زندانی بودن 2 شهروند آمریکایی را تایید کرد. مجاهد در یک نوار صوتی که رادیوی ملی در کنترل طالبان روز سه‌شنبه هفته گذشته آن را نشر کرد گفت که تعدادی از شهروندان خارجی از جمله 2 آمریکایی در توقیف آنان به سر میبرند. او علت گرفتاری این شهروندان خارجی را تخلفات از قوانین افغانستان عنوان کرد، اما در این باره جزئیات بیشتر ارائه نکرد. اما مقام‌های آمریکایی بارها گفتند که این شهروندان آمریکا بدون دلیل بازداشت شدند. سخنگوی حکومت طالبان بدون ارائه جزئیات افزود که درباره 2 شهروند آمریکا با مقام‌های این کشور صحبت کردند. اما صلاح الدین سعیدی آگاه سیاسی درباره این گونه مذاکرات می‌گوید که هرچند جزئیات مذاکرات مشخص نیست، اما طالبان به دنبال کسب امتیاز خواهند بود.
در کل همچو تعاملات صورت می‌گیره و طالبان مایل هستند چی امتیازات میدهن و چی امتیازات میگیرن. مطمئنن چنین تعاملات استخباراتی، چنین داد و گرفتهای استخباراتی صورت میگیره. انتخابات ریاست جمهوری در ایالات متحده آمریکا در پیش است و اکثر داد و ستدهای جانب آمریکایی قابل فهم هم هست. تا اذهان ملت آمریکا و مؤکلین بدست بیاره با مردم خود نشان بدن که در راه دفاع از منافع آمریکا مؤثر کار میکنند.
شبکه NBC آمریکا شنبه گذشته به نقل از 2 مقام امنیت ملی اداره رئیس جمهور جو بایدن نیز گزارش داد که طالبان دو شهروند امریکا را توقیف کردند و ایالات متحده می خواهد که آنان رها شوند. بر اساس گزارش ها یکی از این امریکایی ها رایان کوربت نام دارد. پیش از این مایکل مکال رئیس کمیته رابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا هم گفته بود که دموکرات ها و جمهوری خواهان به گونه همسان بازداشت غیرقانونی اتباع امریکا را تحمل نخواهند کرد. وزارت خارجه امریکا پیش از این نیز گفته بود که واشنگتن اولویت بالاتر از امنیت شهروندان امریکایی در خارج از کشور ندارد و در گفتگو با طالبان فشار آورده می شود تا امریکایی های زندانی در افغانستان از جمله رایان کوربت به کشورشان